6 عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه ترکیه میگوید آمریکا در نزدیکی مرز آن کشور با سوریه سیستم پرتاب موشک نصب خواهد کرد. هزاران تن از شیعیان عراقی در بغداد تظاهرات کردند. در اعتراض به رأی دیوان عالی آمریکا، حافظ منافع آن کشور در ایران به وزارت امور خارجه احضار شد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه به یک روزنامه آن کشور گفته است آمریکا در صدد نصب سیستم پرتاب موشک در نزدیکی مرز ترکیه با مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی داعش در سوریه است. چاوشاوغلو امروز گفت که این اقدام در ماه آینده میلادی انجام می شود و بخشی از استراتژی محصور کردن منطقه اطراف شهر منبیج در سوریه است. منطقه مجاور شهر یاد شده در داخل خاک ترکیه بارها هدف حملات راکتی قرار گرفته است. هزاران تن از شیعیان عراقی امروز در بغداد برای فشار آوردن بر پارلمان در راستای رأی به تغییر در کابینه تظاهرات کردند. این جمعیت در پاسخ به دعوت مقتدی صدر روحانی شیعه به خیابان آمدند و در نزدیکی منطقه سبز بغداد که مقر پارلمان و سفارتخانه و تحت تدابیر شدید امنیتی است تظاهرات کردند. معترضان می‌خواهند با ایجاد تغییر در کابینه حیدر العبادی نخست وزیر عراق برای مبارزه با فساد اقدام شود، اما این تغییرات تبدیل به موضوع مناقشه بین قانونگذاران عراقی شده است. تظاهرات امروز در بغداد بزرگترین گردهمایی اعتراضی در هفته‌های اخیر گزارش شده است. در پارلمان عراق نیز حدود 100 نماینده خواستار کنار رفتن رئیس این نهاد سلیم الجبوری اند و از همین رو حدود 2 هفته است که در پارلمان تحصن کردند. سفیر سوئیس در تهران که کشورش حافظ منافع دولت آمریکا در ایران است، به وزارت امور خارجه ایران احضار شده است. این احضار برای ابلاغ اعتراض رسمی تهران به رأی دادگاه‌های آمریکا درباره اموال توقیف شده ایران انجام شده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، 2 یادداشت رسمی که حاوی اعتراض ایران به این احکام بوده، به سفیر سوئیس داده شده است. بنابراین گزارش، سفیر سوئیس در تهران گفته است مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس و نتیجه را اعلام خواهد کرد. از روزی که دیوان عالی آمریکا رأی تجدید نظر خود مبنی بر پرداخت غرامت به خانواده قربانیان عملات تروریستی از محل دارایی‌های بانک مرکزی را اعلام کرد، تهران بارها گفته است این رأی را به رسمیت نمی‌شناسد و استفاده از اموال بانک مرکزی را دستبرد به اموال ایران می‌داند. این در حالی است که در خود ایران نیز این موضوع بهانه‌ای شده تا مقامات دولت کنونی و دولت پیشین یکدیگر را به اقدامات اشتباه و خلاف قانون متهم کنند. هانا کاویانی از رادیو فردا نگاهی دارد به پیشینه این پرونده و پیچ و خم‌های آن در سیستم قضایی آمریکا.
شاکیانی که حال دیوان عالی آمریکا به نفع آنها رأی داده حدود 1000 نفرند که در ارتباط با قربانیان حملاتی هستند که ایران به نقش داشتن در آنها متهم شده است. این افراد ده ها پرونده علیه دولت ایران در دادگاه‌های محلی آمریکا گشودند و در غیاب ایران که این دادگاه‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، دادگاه به نفع شاکیان رأی داد. بیشتر این پرونده‌ها و درخواست غرامت از ایران از سوی کسانی بود که خود یا خانواده‌شان به نوعی از بمب‌گذاری در مقر نیروهای آمریکایی در بیروت در سال 1983 صدمه دیدند. پس از آنکه دادگاه در پرونده‌های متعدد به نفع شاکیان رأی داد، ایران به پرداخت غرامتی چند میلیارد دلاری محکوم شد. آنطور که در متن رأی دیوان عالی آمریکا آمده، شاکیان که ابتدا پرونده‌های خود را در منطقه کلمبیا ثبت کرده بودند، این پرونده‌ها را به منطقه جنوبی نیویورک منتقل کردند و سپس خواستار آن شدند تا 1,075,000,000 دلار دارایی بانک مرکزی ایران که در حسابی در شهر نیویورک نگهداری می‌شد، به عنوان غرامت به آنها داده شود. این دارایی که اوراق قرضه بود، آنطور که رادیو فردا مطلع شده، از حدود سال 2003 میلادی تحت کنترل یک بنیاد مالی به نام کلیر استریم بود که رابطه بین نهادهای مالی دنیاست و دارایی ایران در سیتی بانک آمریکا نگهداری میشد. سود این سپرده توسط کلیر استریم به بانک مرکزی پرداخت میشد. در سال 2008 میلادی بانک مرکزی ایران از کلیر استریم میخواهد که یک بانک ایتالیایی به نام UBAE را به عنوان واسطه قرار دهد و این سود از طریق این بانک ایتالیایی به بانک مرکزی برسد. سال 2008 همان زمانی است که دادگاهی در نیویورک رأی به توقیف اوراق قرضه بانک مرکزی داد. با توجه به این زمانبندی است که در روزهای گذشته مقام‌های دولت حسن روحانی انگشت اتهام را به سوی مقام‌های دولت محمود احمدی نژاد نشانه رفته و می‌گویند آنها اقدامات لازم برای انتقال این پول از سیتی بانک در آمریکا را به موقع انجام ندادند. اگرچه آغاز اجرای آرای دادگاه پیش از سال 2012 میلادی انجام شد، اما با صدور حکم رئیس جمهوری آمریکا به شماره 13599 مبنی بر مسدود شدن دارایی‌های ایران و نهادهای مالی این کشور، شاکیان پرونده درخواست خود از دادگاه را بروز کرده و این درخواست خود را با پشتوانه قانونی حکم 13599 ارائه دادند که بانک مرکزی ایران و دارایی‌هایش نیز شامل آن می‌شد. اگرچه که بانک مرکزی و دولت ایران می‌گویند این بانک بر مبنای قوانین ایران از دولت جمهوری اسلامی مستقل است و از همین رو همین بانک برخلاف رویه معمول دولت در دادگاه آمریکا سعی در دفاع از خود کرد و خواستار تجدید نظر در رأی دیوان عالی آمریکا شده بود. حال که رأی نهایی دیوان عالی آمریکا این است که غرامت خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی باید از محل اموال توقیف شده بانک مرکزی پرداخت شود، وزیر امور خارجه ایران می‌گوید مراتب اعتراض تهران را به همتای آمریکایی خود منتقل کرده و همچنین کمیته‌ای برای بررسی این موضوع تشکیل شده که چطور برخلاف تذکرهای پیشین پول ایران در آمریکا یا جایی که آمریکا به آن دسترسی داشته سرمایه‌گذاری شده است. محمد جواد ظریف میگوید این کمیته همچنین راه‌های جلوگیری از تکرار این موضوع را بررسی می‌کند و همچنین به این موضوع می‌پردازد که چگونه می‌توان از اجرای حکم صادر شده جلوگیری کرد.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه شما درباره مسائل روز. پیام‌های شما را می‌شنویم.
آمریکایی‌ها با این کاری که کردن رابطه ایران نداشته باشه با دلار کار اشتباهی کردن، چون دلار تنها پول در عرصه جهانی بود که هیچ رقیبی نداشت. حالا با این کار خودشون رقیب برای خودشون تراشیدن. یورو میشه، ین میشه، روپیه میشه، یعنی اجازه دادن که اینا هم در عرصه جهانی چیکار کنن، اینا هم وارد رقابت بشن. یعنی برعکس اون چیزی که فکر کردن با ایران مبارزه میشه به ضرر خودشون شد.
هموطن عزیزی که از آقای خامنه ای تقاضا میکنی که ایشان وضعیت مردم را پیش از سال 57 و اکنون مقایسه نمایند. آقای خامنه ای وضعیت خود و خانوادهشان را مقایسه میکنند و بیش از حد هم راضیان و هم خوشنود.
آقای محمد رضا نقدی میگویند که ما پولهایی را که شاه غارت کرده و همچنین غرامت جنایات، کودتاها و تجاوزات را تا آخرین ریال از آمریکا پس خواهیم گرفت. آقای نقدی، به امید خدا روزی نیز فرا رسیده خواهد شد که تمامی این مطالبات شما را ما ملت ایران علیه جنایات، غارت و تجاوزات شماها و نظام رهبرتان مطالبه کنیم. پولهایی که شاه از ایران بود 1000 غارت محمود احمدی نژاد، بابک زنجانی، قاسم سلیمانی و بقیه اهل بیت رهبری نبوده و نیست. در ضمن گفتید که پرونده خوشبینی به مذاکره با آمریکا به زباله‌دان تاریخ فرستاده شد و افراد خوشبین به این کشور نیز اگر بیدار نشوند به آن خواهند پیوست. آقا این که کلیت نظام و در مرحله اول آقای خامنه ای رو تحت پوشش قرار میده که هر روز وزیر خارجش رو با آمریکا و یا برای گفتگو با آمریکاییان روانه میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خبرگزاری فارس به نقل از دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گزارش داده که کمپ شفق که کمپ اولیه برای زنان معتاد متجاهر بود تعطیل شده و تعدادی از آنها برای درمان به مراکز دیگر از جمله مرکز بهاران منتقل شدند. به دنبال آن مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران به خبرگزاری ایرنا گفته این کمپ تعطیل نشده، اما چون تعداد زنان معتاد متجاهر کم شده شفق به مردان معتاد اختصاص می‌یابد. صفت متجاهر برای معتادانی به کار گرفته شده که به طور علنی و آشکار در اماکن عمومی مواد مخدر مصرف می‌کنند. همکارمان شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد رضا آذرنیا دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران گفته است که زنان معتاد قبل از ترخیص از کمپ شفق به 3 دسته تقسیم شده و گروهی با اجازه قاضی و بعد از بررسی اسناد مربوط به پیوندهای خانوادگی تحویل خانواده‌هایشان داده شده، گروه دیگر که شامل 27 نفر بودند و دوره درمان را سپری کردند به مراکز بهاران انتقال یافتند و بقیه زنان معتاد به دو گروه 40 نفره تقسیم و به صورت اختیاری به مراکز ماده 15 که به گفته آقای آذرنیا مورد تایید بهزیستی است منتقل شدند. او تصریح کرده که آنها تا زمانی که مایل به ماندن در آن مراکز باشند هزینه آنها را شهرداری و ستاد مبارزه با مواد مخدر پرداخت می کند. مراکز ترک اعتیاد ماده 15 کمپ‌های خصوصی هستند که به گزارش ایرنا و به نقل از مسئولان شورای هماهنگی مبارزه با اعتیاد افراد معتاد به اختیار و با رضایت به آن مراجعه می‌کنند و طی یک دوره به طور پرهیزمداری اقدام به ترک اعتیاد می‌کنند. مرکز شفق بر اساس اصلاحیه قانون درمان اعتیاد مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تأسیس شد. بر اساس گزارش‌ها این کمپ تا سال 92 که برای اولین بار تعطیل شد زیر نظر هیچ کدام از مراکز دولتی همچون شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، شهرداری تهران و غیره کنترل و نظارت نمی‌شد. پس از انتشار گزارش‌های تکان دهنده از نحوه نگهداری معتادان از جمله مرگ 53 نفر از معتادان به دلیل بیماری‌های عفونی در سال 92 این کمپ تاکنون 2 بار تعطیل شده است. با این وصف همزمان با اعلام خبر تعطیلی آن از سوی محمد رضا آذرنیا، یکی دیگر از مسئولان سیاوش شهریور مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است که این کمپ تعطیل نشده بلکه وظایفش تغییر کرده و پس از این محلی برای سمزدایی و درمان مردان متجاهر است. محمد رضا آذرنیا با عنوان اینکه ظرفیت کمپ شفق 400 نفر است تصریح کرده که اکنون در شهر تهران 400 زن معتاد متجاهر وجود ندارد. این در حالی است که خبرگزاری فارس نزدیک به 3 ماه پیش در 17 بهمن ماه گذشته به نقل از پرویز افشار سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گزارش داده بود که در طی چند هفته در طرح ضربتی و جمع‌آوری معتادان متجاهر 8000 نفر در سطح تهران جمع‌آوری شدند که حدود 5000 از آنان معتادان متجاهر زن بودند. بر اساس این گزارش شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده گفته است که آمار رسمی از تعداد زنان معتاد متجاهر در دست نیست، اما به گفته او 10% معتادان را زنان تشکیل می‌دهند.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
صدای شما، صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه.
خیلی زشته.
ما و شما در برنامه صدای شما، صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شاهنگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.
شنوندگان ارجمند، خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. خلاصه خبرها 18:30 دقیقه ایران.